رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پی برنا بود.
فردوسی نامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. آغازین برنامه فردوسی نامه به میزبانی رادیو نمایش. بنده یاسر مبعدفر، دبیر کل بنیاد فردوسی، هر برنامه میزبان یکی از شاهنامه پژوهان و فردوسی شناسان همروزگار هستم. در آغاز برنامه پیش از اینکه ما کارشناس ارجمند برنامه رو معرفی کنیم، چون موضوع برنامه فردوسی نامه درباره هنر و شاهنامه هست، تلاش میکنیم از متن کتاب 365 روز با شاهنامه فردوسی، پژوهش و نگارش یاسر مبعدفر، یک متنهایی رو بخونیم. یه مقدار دوستان تو حال هوای در واقع نمایشی شاهنامه قرار بگیرن، چون این کتاب نسخه آموزشی نمایشی شاهنامه هست که به کوشش بنیاد فردوسی و نشر پازینه به دست عزیزان جان رسیده. دیباچه شاهنامه، بخش نخست، حکمت فردوسی، خداشناسی، ستایش پروردگار گیتی. هر کاری را با نام آفریننده جان و خرد آغاز می کنیم که بیش از این اندیشه آدمی به آن راه ندارد. کردگاری که خداوند نام و جای است، روزیده و رهنمای است و نام و پایگاهش والاتر از همگان است. خداوند گیهان و آسمان گردنده بیکران، آن که روشنی بخش ماهتاب و ناهید و آفتاب است. خدایی که والاتر از هر نامی است که بخوانیش، برتر از هر جایگاهی است که بیابیش، و ستوبتر از هر چیزی است که بیندیشیش. گوهر نگاری که آسمان را برافراشته و ستارگان را به زیبایی برافروخته است. هماره در آسانی ها و سختی ها کردگار یگان پشتیبان همگان است. پروردگاری که توانایی را با دانایی بیافرید و دانشگرایی را مایه پویایی و نوگرایی قرار داد. به راستی خداوندگار را نخواهیم شناخت، اما هر آنچه در گیتی است از آن آفریدگار بی همتاست. اکنون که به درستی از وجود پروردگار آگاهی یافته ای، پس دیگر اندیشه خیش را مرنجان. بیگمان گیتی به مانند پرده نمایشی فراخ است که با همه پدیده ها و آفریده های آن ما را به هستی راستین آفریدگار رهنمون می سازد. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای، خداوند گیهان و گردان سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است. نگارنده برشده گوهر است، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچه هستی تویی. چو دانسته شد هستی کردگار، دیگر خاطر خیش رنج مدار. از این پرده برتر سخنگاه نیست، به هستیش اندیشه را راه نیست. خب عزیزان جان، با برنامه فردوسی نامه از رادیو نمایش در خدمت شما خواهیم بود. نخستین برنامه رو تمام قد میزبان یکی از پژوهشگران و استادان نامور کشور هستیم، جناب آقای دکتر سجاد یارزاده، رئیس ارجمند دانشگاه هنرهای ایرانی، استاد محمود فرشجیان، که میشه گفتش که هم نام ایشون برای من در واقع خاطره 20 ساله فعالیت‌های فردوسی شناسی در بنیاد فردوسی رو رقم میزنه، چون خیلی از برنامه‌ها رو با ایشون آغاز کردیم. دو دیگر هم نامواره‌ای که ایشون مسئولیتش رو بر عهده دارند و میشه گفتش که از بنیانگذاران این مجموعه هم بودن، نام و خاطره استاد محمود فرشجیان نازنین که از نگارگران در واقع ماندگار ایرانی که اتفاقا یکی از کار ویژه های ایشون هم در واقع شاهنامه نگاری بود. بفرمایید استاد یارزاده نازنین.
با نام یاد خدا، ضمن عرض سلام و دست مریضات از این کار ارزشمندی که برنامه‌ریزی کردید که به متون اصیل هنری ایران و ارتباطش با هنر، هنر مقدس و هنر ایرانی، چیزی که گمگشته در واقع معاصریت ما هست، که ارتباط بین هنر و ادبیات یه ارتباط دیرینه و بنیادین داشته و کسی نمیتونه این ارتباط رو منفک کنه. هیچ موقع ادبیات ما از هنر ما و هیچ موقع هنر ما از ادبیات ما منفک نبوده. تمام هنرمندای ما همیشه اگر خواستن ماندگار باشند و جاویدان، مثل استاد فرشیان که جاویدان شد، خداوند رو شاد کنه، چه رمز و رازی هست که استاد فرشیان جاویدان و ماندگار میشه؟ یکی از رمز و رازهاش ارتباطش با ادبیات و اونم متونهای مرجع و اونم شاهنامه.
درست.
من یه خورده از این زاویه به موضوع نگاه میکنم که پس رمز ماندگاری یک هنر یا یک هنرمند پیوند دیرینه و ارتباط عمیق با متونهای مرجع هست. یکی از این متونهای مرجع شاهنامه حکیم سخن فردوسی است.
درود باشه.
شاید در واقع این موضوع رو در همین جا بر اولین بار اشاره میکنم که ایشون در صحبتهایی که هر روز با بنده و بنده با ایشون داشتم، غروبها ساعت 6 تا 6 و نیم، یه روز به من خیلی تاکید کرد که برای ادبیات این هنرجوها چیکار کردید. من گفتم که ما داریم مثنوی مولانا رو داریم کار میکنیم، بستان و گلستان سعدی رو داریم براش کار میکنیم. برگشت گفت از شاهنامه غافل نشید.
عجب.
حتی در مورد شخصیت هایی که میخواستم بیان از من استعلام میکرد که کیا رو دعوت میکنید و خودشون توصیه میکردن
برای اینکه آموزش بدن،
برای اینکه آموزش بدن که بچه هایی که هنرمند میشن از متون مرجع ادبیات و هنرهای اصیل ایرانی غافل نشن
و استادان آگاه باشن
و استادان واقف باشن بر این کار که کی. مثلا حالا من یه بار اسماعیل آذر رو مثال زدم، گفت آره دعوتش کنید خوبه، و سایر در واقع
عزیزان جان،
عزیزانی که دوست داشتن تو اینجا تو دانشگاه دعوت بشن. چرا این استاد گنجینه اصیل هنر ایران که آسمانی شد، چرا این تأکید میکنه به متونهای هنری؟ چرا ما در فرنگستان هنر زمانی که شاهنامه شاه طهماسب رو داشتیم آماده میکردیم که چاپ کنیم، چرا مستقیما میاد نظارت بر چاپ رو وای میسته؟ خیلی بحث مهمیه.
همون کار نفیسی که
بله، همون کاری که ما
یکی اسم کنم، حتی نهادهای مالی هم کمک کرد، اسمش رو نمیبرم ولی خاطرم از یه رونمایی خیلی ارزشمندی رو شما داشتید.
مجموعه مالی پاساگات وارد شد و ما این
موقع یه موزه‌ای هم داشتید یادمه در فرنگستان هنر،
گنجینه در واقع فرنگستان، گنجینه عظیمی هست.
جزو فکر کنم آخرین برنامه هایی هم بود که آقای دکتر جلال خالق مطلق رئیس امنای بنیاد فردوسی هم شرف حضور داشتن در اون برنامه.
چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ اهمیتی که من الان تصاویری که دسترسی داشته باشم در اختیار نمیدونم شبکه‌ای که دارید مجازی هست میتونم قرار بدم که چطور ممکنه استاد در فرایند چاپ شاهنامه شاه طهماسب که خودتون میدونید یکی از نادرترین شاهنامه هایی بود که به همت فرهنگستان هنر در دوره‌ای که اوج تحول اونجا بود انجام شد و
حتی میونی کلمتون های دکتر خود میدونید که یکی از نگاره های شاهنامه شاه طهماسب خب خیلی در واقع گران قیمت شد و میشه گفت الان میشه گفت گران قیمت ترین شاید میراث مکتوب جهان شمرده میشه.
در اونجا
یه بخشای شمایی دکتر خوشبختانه به ایران بازگشته دیگه در گنجین موزه
در قبال یه سری آثار معاصر مبادله شد در دوره از طریق میراث این اتفاق صورت گرفت که به فال نیک باید گرفت.
همکنون هم گنجین موزه
در موزه هنر معاصر هست. آقای دکتر در اونجا نزدیک به 258 تا
نگاره بود.
اصطلاحاً نه 258 تا بزم رزم و اصطلاحاً مشق شده. اینها با 116 تا نگاره.
اینا بله تفاوتش هم بفرمایید.
فرقشون در تشیراشون بله.
نگاره 258 تا
در واقع اصطلاحاً بزم و رزم و اصطلاحاً مراسم دیگه اصطلاحاً
هر چیزی هم فرمودید گفتید مشق
مشق شده دیگه بله.
اینم یه توضیح می‌فرمایید که
عرض می‌کنم
خیلی بیشتر آشنا
بشن. چرا شاه طهماسب میدونی که شاه طهماسب یکی از شاهان واقعا هنرمند در 10 سال خدماتش در عرصه هنر بود و خودش خوشنویس و خودش در دستی تر هنر داشت و هنرمندای شاخص رو جمع میکنه در دوره صفویه و این اثر فاخر رو که شاهنامه شاه طهماسب هست رو خلق میکنه
به گونه کارگاهی.
اصلا نظام استاد شاگردی رو اگه من بخوام بگم در دوره صفویه با کی در واقع اجرا شد چون میدونید دانشگاه استاد فرشتیان هم با همین نظام استاد شاگردی بنیاد نهاده شده. هیچ دانشگاهی هم تو کشور نیست که نظام استاد شاگردی مجوز داشته باشه ولی تنها دانشگاهی که مجوز نظام استاد شاگردی رو داره دانشگاه استاد فرشتیان.
خب اینم توضیح میفرمایید دقیقاً چیه
خود این تولید اثر محصول اون نظام استاد شاگردیه. اگه ما نمیتونیم الان اثر فاخر تولید کنیم به دلیل اینکه نظام آموزشمون غلط هست. نظام آموزش ما ترمی واحدیه. نظام آموزش ما یه دو ماراتون در هنر هست. در حالی که در نظام استاد شاگردی ما دنبال مهارتیم. ما دنبال کمیت نیستیم. ما دنبال کیفیت هستیم.
چه عالی.
و اگر اون زمان این شاهنامه تولید میشه محصول همون نوع آموزش هنر استاد شاگردی بوده. اگه الان تولید نمیشه چون ما نظام استاد شاگردی به اون زمان به اون مفهوم به اون فرایند با اون استادای عاشق با این دانشجوهایی که ما داریم این اتفاق نمیافتاد.
حتی استاد یه جاهایی از نام خودشون هم میگذاشتن حتی امضام نمی کردن پای اصلا.
در نظام استاد شاگردی احسان در نظام استاد شاگردی امضا معنا داره. یعنی اثری که تولید می شد و خلق می شد پای اون اثر هنرمند امضا می گذاره. چرا امضا؟ چون امضا هویت، امضا اصالت، امضا شخصیت، امضا منشه، امضا خوی و خصلت و اندیشه های اجتماعی یک هنرمنده که پای کار گارانتی میده که این کار با تمام تلاش با بهترین متریال با بهترین دعوه استادا خلق شده
و مسئولیت کارش رو
میپذیره که این کار رو من خلق کردم و پاش هستم. معماری که اون زمان پای یک اثر هنری به نام شیخ بهایی می نوشت عمل و شیخ بهایی، یعنی اون معماری گارانتی داره، اون معماری ارکویکو می فهمه، اون معماری تمام اصول فنی و استاتیکی رو رعایت کرده و من دست از پا خطا نخواهم داشت. اگر می بینیم امروزه یک هنرمند، یک معمار پای کارش امضا نمی کنه، باید بترسیم، به دلیل اینکه اون معماری گارانتی نداره، امنیتم نداره، استاتیکم نداره، معنام درش وجود نداره، یا اون اثر هنری قطعا با همین شکل. پس اگر پای امضا پیش میاد، بدونیم که تبعات امضام هست. اخیراً هم در خیلی از نمایشگاه های بین‌المللی که قالی دستبافت ایرانی میره تو نمایشگاه مطرح میشه، خارجی هم اینو فهمیدن که اگر یک قالی دستبافت ایرانی از این فرهنگ میره در نمایشگاه بین‌المللی عرضه میشه، باید امضا داشته باشه، چون اگه امضا داشته باشه ارزش اون کار متفاوت خواهد بود. مثلا پای کار و امضاهام الان در قالی دستبافت ایرانی بستگی به خود فضاها در شمسه اکثرا گذاشته میشه که دیگه برش ها داده
باشه. دکتر، امضا در اثر هنری و آفرینش اثر هنری که خودش هم یه دنیای دیگه، اصلا الان در حتی فلسفه هنر که خوشبختانه ما داریم تو همین در رشته هم کار میکنیم، خودش اصلا آفرینش اثر هنری خودش یه دنیا بحثه.
من برگردم به شاهنامه. پس از حمد و ستایش خرد و بیان اندیشه‌های اعتقادی فردوسی، میاد با داستان کیومرث به عنوان یکی از اصلی ترین داستان‌ها شروع میکنه، با داستان هوشنگ و تهمورث و جمشید و ضحاک. حالا راجع به این که این داستان‌ها اندیشه‌های اجتماعی و دیدگاه های مختلفی در موردش هست رو من این جای فاکتور میگیرم و تجزیه تحلیل نمی کنم. اما اینکه خدمتی که شاهنامه به حکومت، به دولت اون زمان و به ملت و اندیشه اون زمان، پختگی اندیشه، شعور، ارتقاء شعور اون زمان انجام داد، هیچ مرجعی تا حالا انجام نداده. این کتاب همه شنونده ها می دونن از سه بخش تشکیل شده، یک اسطوره، یه بخشیش، یه بخشیش پهلوانیه، یه بخشیش تاریخیه. بازم از اینا من فاکتور می گیرم، میام به سمت این که شاهنامه برای پیروزی حق چگونه باید قیام کرد، به ما این درس رو داد. شاهنامه به ما درس میده چگونه از طبیعت باید آموخت، چیزی که ما الان امروزه بهش محیط زیست و توسعه پایدار میگیم. شاهنامه و چگونه اون رو رام باید کرد، چگونه این طبیعت رو ازش بهره برداری کرد، نه دخل و تصرف،
بله،
در راستای زندگی، چگونه به این به این راستی ایمانی رسید، چیزی که ما امروزه گم گشته است. ما این همه بحث اعتقاد، متونهای مرجع دینی و اینها، بچهای ما چرا باید از متونهای ادبی و دینی که اعتقاد و باورشون تکمیل میکنه، اینها باید برگردن به اصالت؟ و این چیزی که اول آخر شاهنامه مثل قرآن مجید شما میبینید همش به خداوند میخواد نزدیک کنه و شما رو به خیر، به شر، هر چقدر دورتر میشید به خیر و شر در واقع مسیر رو هدایت میکنه، که اگر از خدا دور میشید دارید به شر و پلیدی میرسید، اگر به خدا نزدیکتر میشید دارید به خیر میرسید. اول آخر شاهنامه خیر و شره. یکی از آثار فاخر استاد فرشیان راجع فردوسی است. من فقط راجع به این اثر که بعدم در گروه گذاشته میشه یه اشارهی بکنم که این اثر با تکنیک اکریلیک ایجاد شده در سال 1387 ابعادش 81 در 43 سانتی متر هست که در موزه استاد محمود فرشجان در کاخ سعدآباد هست. شنوندگان میتونن مراجعه کنن، اثر رو از نزدیک ببینن. در کنار فردوسی سیمای زنی به نمایش گذاشته شده که حکم یک فرشته است. پس ارتباط این مقوله با
نیروهای اهورایی
هست که در زیر اون در واقع یه چارپایی هست که فردوسی کتاب رو گذاشته و بعد کنار اون ادوات جنگی که وجود داره، چون بحث این سروده های حماسی رو میخواد نشون بده. یعنی استاد فرشجان به تمام جزئیات این اثر در خلقش توجه کرده، حتی اون پرندگان، حتی اون حیواناتی که وجود داره. چون استاد فرشجان به نظر من در خلق موجوداتی مثل اسب، در پرندگان، در سیمرغ ید بیضایی داشته.
خب یک فرصتی رو دوستان به ما میدن که هم یه نفسی تازه بکنیم، هم بالاخره میان برنامه ای رو بشنویم، تا میشه گفتش که در سه گام ما هر برنامه رو برنامه ریزه کردیم با استادان مهمانمون. در بخش دوم باز ادامه بحث رو با جناب آقای دکتر یارزاده نازنین خواهیم داشت.
چو دریا نهان برانگیخته موج از او توفان، چو افراد گشتی بر او سفله، همه باشانها برافراخته، یکی تن گشتی به سال عروس، یکی تن گشتی به سال عروس، بیا راسته همچو چشم خروس،
اگر از هر دری سخنی هم میگیم دلیلش این هستش که واقعا نیاز روز هست. یعنی ما وقتی هنرمند رو دغدغه هاش رو ندونیم و بالاخره فرهنگ خود اصلا فردوسی خیلی جالبه در جای جای شاهنامه خودش گلایه میکنه که هیچ کس نیست کمکم بکنه، هیچ کس نیست یاریم بده، و من مجبور شدم که دیگه وقتی یارانش رو یکی یکی میدونی، حالا خیلی هم شگفت انگیزه دیگه، هر کی اومده کمکش کرده یه جوری یا روبوده شده یا در واقع میشه گفتش که
خرابش کردم
به قول شما،
زخمی کردم.
یکی از اتفاقا جالب آثاری که ایشون دستش بوده شاهنامه به نثر بوده که مشهور به شاهنامه ابو منصوری، متنش کو، فقط دیباچهش مونده. و خود شاهنامه فردوسی های دکتر چرا 200 سال توسط دشمنان ایران، هر کی می اومده ایران شاهنامه را می سوزونده، یه جوری کتاب ممنوعه شده بوده و ما با فاصله فاصله فکر کنم 200 خورده ای سال شاهنامه رو میبینیم که نیست، یه شاهنامه فلورانس بر جای مونده که اونم جالبه در میگن کتابخانه بخش مثلا کتابای دینی نگه داشته شده در ایتالیا. پیمونتزی یه بار من برشون ایمیل زدم، یکی از شاهنامه پژوهان ایتالیاییه، گفت من آخرین بار که پاسخ من داده بودن، گفت من حتی رفتم در کتابخانه واتیکان و کلی اونجا کتابای میشه گفتش که زبان پارسی هست، دارم روش کار میکنم. خب میشه گفتش که خود این بحث زبان فارسی که کی باید حمایت ازش بکنه و این اثرهای ما چرا به قول معروف اینقدر مورد هجوم قرار میگرفتن. در برنامه پیشینم شما گفتید که شوربختانه با نام طنز، که حالا من میذارم طنز دم دستی، شاید نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت، میان و شاهنامه رو در واقع بهش توهین میکنن در هم در واقع روزگار ما با زبان فارسی که به یادگار مانده از شاهنامه فردوسی. اگر ما در واقع داریم با هم فارسی صحبت میکنیم، فارسی تنوز داریم در واقع نمایش اجرا میکنیم با هم دیگه، در واقع هنوز داریم عاشقانه هامون رو با زبان فارسی میشه گفتش که گفتگو میکنیم، حتما مدیون فردوسی هستیم، چون در زمانی اومد اثر ماندگار شاهنامه فردوسی رو بر جای گذاشت که داشت واقعا زبان فارسی به دست فراموشی سپرده میشد. چیکار باید در خدمت بازشناسی در واقع شاهنامه فردوسی اونم با بیان هنری اقدام کرد؟
ببینین موضوع رو باید ریشه‌ای حل کرد. پرستش از نظر من برای متون‌های مرجع غلطه. من اگه بخوام بگم شاهنامه بره تو تاخچه، بهترین با کیفیت ترین آرایه‌ها رو و نگاره‌ها رو و شیرازه و آستر بدرقه و جلد سازی و خیلی چیزای دیگه انجام بشه، اما اون بره در واقع تو کتابخونه خاک بخوره، با بود و نبودش هیچ فرق نمی کنه. من چطور بتونم داستانهای شاهنامه را در زندگی امروزی دایر و جاری کنم و چطور میتونم از اونها الهام بگیرم؟ ببینین اشتباه ما در نظام آموزش ماست. نظام آموزش و به ویژه آموزش پرورش که یه وظیفه خطیر بر عهده داره، به نظرم رسالت بر عهده این وزارتخونه خیلی بیشتره که چرا ما متونهای ادبیمون و متونهای مرجعمون در تمام دورهای تحصیل نتونه از این متونهای ادبی الهام بگیره و فقط صرفا به حفظ و ازبریات در واقع این ابیات منتج بشه. شاید در واقع شیوه آموزشمون غلطه در این نظام. نظام آموزش ما شیوهش رو باید درست کنه. شاید در واقع یکم نیم نگاهی هم به نظام آموزش پرورش ژاپن انداخته بودم در کتاب توسعه اجتماعی، می دیدم که چقدر قشنگ با متونهای ادبی بچه ها رو اخت ایجاد می کنن،
متنهای ادبی خودشون،
متنهای ادبی خودشون، و چقدر اونها رو تمرین می دن و چقدر اونها رو قرار نیست 1000 بیت و 10000 بیت و اینها اصطلاحاً حفظ کنن، قراره هر کدوم از این بچه ها یک داستانی رو در زندگیشون پیاده کنن و بیان گزارش بدن به معلمشون و معلمایی که معلم
هست. در اخلاقشون هم نهادینه میشه.
اصلا اجرا کنن. شاهنامه و متونهای مرجع اگر حالت پرستشگونه داشته باشد ره به جایی نخواهد برد.
کمطور که شما میگید بره رو تاخچه و